نخستین دور انتخابات پارلمانی عراق پس از اعلام شکست داعش امروز برگزار شد. گروه ناظران حقوق بشر سوریه میگوید در جریان حملات اسرائیل به سوریه دست کم 19 ایرانی کشته شدند.
اسرائیل دنبال بهانه میگرده. اسرائیل مصمم هست که حضور ایران رو در سوریه خاتمه بده.
و در حالی که روز یکشنبه شهردار تهران تعیین خواهد شد، گزینه‌های شورای شهر تهران برای شهرداری با انتقاد برخی گروه‌های سیاسی مواجه شده است.
هم اعضای شورا باید بدانن در مقابل جامعه مدنی مسئولند.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، امروز نخستین دور انتخابات پارلمانی عراق بعد از اعلام شکست داعش در این کشور برگزار شد. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این خبر، ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، لطفاً از وضعیتی که و از شرایطی که امروز برگزار شد انتخابات، به خصوص شرایط امنیتیش، لطفاً برای ما بگو که چطور بود؟
بله، از نظر امنیتی شرایط تقریبا آرام بود در حقیقت، در کل با توجه به اون که عراق پشت سر گذاشته بود در ماهای گذشته، جز چند حادثه امنیتی به ویژه در کرکوک و جسرین، اینها که به حدود 9 تن از نیروهای امنیتی کشته یا زخمی شدن در اثر سقوط خمپاره، در کل میشه گفت با توجه به تدابیر امنیتی اتخاذ شده، قانون منع آمده شده خودروها که تا بعد از ظهر برقرار بود و همچنین دیگر اقدامات، در کل آرام بود. بعضی از حوزه های رأی‌گیری شاهد درگیری میان هواداران نامزدها بود، از جمله در نجف و بصره، اما نسبت به انتخابات گذشته شاید بشه گفت این آرام‌ترین انتخابات بود که شاهد بودیم. نسبت آرا اقبال کمی بود، شاید اقبال کمی بودیم به صندوق های رای میشیم. دلایل مختلفی براش مطرح میشه، اما هنوز تحلیلگران خیلی در این باره صحبت نکردن. شاید کسی فکر نمی کرد که اقبال به صندوق های رای با توجه به تبلیغاتی که صورت گرفته بود تا این حد پایان باشه. خبرگزاری های محلی به نقل از منابع مختلف نسبت رأی‌گیری رو حدود 30 نسبت شرکت کنندگان در انتخابات از بین واجدان شرایط رو حدود 30-40% اعلام کردن، در حال در انتظار اولین کنفرانس خبری کمیسیون مستقل انتخابات عراق هستیم که گفته میشه تا ساعتی دیگه برگزار خواهد شد.
ایلیا، از طیف سیاسی کشور عراق چه چهره‌ها و گروه‌های شاخصی خودشون نماینده کرده بودن، کاندید شده بودن در واقع؟
اول به رقابت اصلی پردازیم میشیم. به نظر میاد رقابت اصلی میان فهرست النصر به ریاست حیدر عبادی نخست وزیر کنونی عراق بود که با دو فهرست نزدیک به ایران رقابت میکرد. فهرست الفتح که اون رو گروه های شبه نظامیان شیعه عراقی محسن به هشت شعبی تشکیل دادن، و فهرست دولت قانون که ریاستش رو نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق بر عهده داره. اما دیگر گروه ها و تیپ‌های برجسته هم حاضر بودن، از جمله ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر، رهبر جوان شیعه عراقی که با گروه های حتی کمونیست هم ائتلاف کرده بود، ائتلاف الوطنیه که اون رو عمار حکیم و بخشت عیاد علاوی رهبری میکرد. این ائتلاف تشکیل شده از شخصیت ها و گروه های سکولار شیعه و سنی. ائتلاف بغداد که عمدش از گروه های سنی هست، گروه های سنی شمال و شمال غرب عراق در این منطق بیشتر فعال هستند. ائتلاف الحکمه هم که به رهبری عمار حکیم تشکیل شده، اینا عمده بودن. کردها میشین سعی کردن در مناطق خودشون، در مناطق کردستان با دیگه رقابت کنند، اما در مناطق مورد اختلاف با دولت عراق به سرش مناقشه وجود داره، هم سعی کردن بیشتر شمار کرسی‌های ممکن رو از آن خودشون بکنن در این مناطق.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه که درباره انتخابات پارلمانی عراق که روز شنبه برگزار شد توضیح میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش داده که در جریان حملات متعدد اسرائیل به مواضعی در سوریه 42 نفر کشته شدند که دست کم 19 تن آنها ایرانی بودند. از سوی دیگر اسرائیل از بشار اسد خواسته که به حضور نیروهای ایرانی در خاک سوریه پایان دهد. بیشتر گفتگوی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، و ابتدا درباره تلفات نیروهای ایرانی در سوریه پرسیدم.
این اولین بار است که صحبت از 11 ایرانی میشه که در بین 21 خارجی بودند که در این پایگاه ها پس از حملات اسرائیل کشته شدند. منبع اصلی این خبر گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه که مستقر در لندن هست و آقای رامی عبدالرحمن رئیسش هست، و این گروه تمام خبرهایی که در این 7 سالی جنگ سوریه داده تقریبا همه خبرهاش صحت داشته، چون منابع خبریش رو در اثر ارتباطاتی که با نیروهایی که در خود سوریه داره جمع آوری میکنه، و همین علت هم از مثل این که صبر کردن که تعداد دقیق اخبار رو گیر بیارن و امروز منتشر کنن، چون اونها هم به اعتبار اخباری و به اصطلاح مطبوعاتی خودشون هم اهمیت میذارن.
آقای صدرزاده، فکر میکنید که سرنوشت تنش بین ایران و اسرائیل که در حال حاضر در سوریه بالا گرفته چه خواهد شد؟
مبالغه نخواهد بود اگر ما بگیم در روزهای تاریخی داریم زندگی میکنیم، روزهایی که احتمال داره که اگر اطراف این قضیه مواظب نشن ما یک جنگ خانمانسوز سراسر منطقه‌ای خواهیم داشت. ارزیابی من این هست که اسرائیل دنبال بهانه میگرده. اسرائیل مصمم هست که حضور ایران رو در سوریه خاتمه بده، چون اسرائیل بارها اعلام کرده که به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که مرزهاش با سوریه به همون چیزی تبدیل بشه که شبیه مرزهاش با لبنان هست، یعنی مرزهای سوریه بشود توسط راکت‌هایی همون کارهایی رو کرد که حزب الله از جنوب لبنان سالها در مورد اسرائیل انجام داد. این تصمیم اصلی اسرائیل هست و آقای لیبرمن دیروز خیلی صراحتاً به آقای اسد گفت که ایرانی ها رو، و حتی نام برد از قاسم سلیمانی که اینها رو شما باید از سوریه بیرون بکنید اگر میخواهید در قدرت بمانید. ما وارد دوران پس از داعش در سوریه شدیم و مسئله بود و نبود نیروهای خارجی در سوریه تبدیل به یک مسئله اساسی شده و وجود ایران در سوریه مورد مخالفت آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی هست و این نیروهایی که به هر حال قوی هستند به هر قیمتی میخواهند ایران را از سوریه بیرون کنند.
آقای صدرزاده، فکر میکنید که آیا بشار اسد به توصیه وزیر دفاع اسرائیل آقای آویگدور لیبرمن گوش کنه و به حضور نیروهای ایرانی در سوریه پایان بده؟
یک چیز مسلم هست و اون این هست که برای اسد روسیه مهمتر از ایران هست، یعنی اسد حکومتش رو مدیون وجود نیروهای روسی، هواپیماهای روسی، پایگاه‌های نظامی روسی میدونه، گرچه ایران هم غیر اهمیت خاص خودشو داره، ولی اگر اونجایی قرار بگیرد که مجبور بشه بین روسیه و ایران یکی رو انتخاب بکنه، روسیه رو انتخاب میکنه. من این مثال روسیه رو به این علت میزنم که روسیه در تنشی که بین ایران و اسرائیل هست طرف اسرائیل رو میگیره. فراموش نکنید آقای لیبرمن خودش یک نفر روسی تبار هست، زبان روسی رو بهتر از عبری حرف میزنه. اقلیت روسی تباری که یهودی که در اسرائیل هست تعیین کننده هست این اقلیت در سیاست اسرائیل، و اصولا شخص آقای پوتین رابطه بسیار خوبی با آقای نتانیاهو داره. بنابراین اگر تنش بین ایران و اسرائیل بالا بگیره روسیه 100% طرفدار اسرائیل خواهد بود و اسد در بین ایران و روسیه حتما روسیه رو انتخاب کرد، چون روسیه قوی‌تر هست، مهمتر هست، و قدرتش به اون وابسته هست.
توضیحات علی صدرزاده رو میشنیدید، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان. اما با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
مهمترین عامل خروج آمریکا از برجام دخالت ایران در کشورهای منطقه، ارسال موشک به حوثی‌های یمن، تهدید اسرائیل از طریق حزب الله و پایگاه‌های نظامی و دخالت نظامیش در سوریه بود که همین امر باعث شد که آمریکا از برجام خارج بشه و امروز این همه تهدید و مشکلات اقتصادی و سیاسی و نظامی کشور ایران رو تهدید کنه.
به نظر من هیچ جنگی صورت نمیگیره، این فقط یک دفاعی است که خود کشور اسرائیل از مردمش میکنه. به هیچ وجه جنگی صورت نخواهد گرفت. اگر جنگم با ایران صورت بگیره، بدتر این رژیم قوی‌تر خواهد شد. ما باید داخل صدای مردم بشنویم و به مردم کمک کنیم.
برجام فقط جیب آخوندها رو پرتر کرد، مردم سوریه رو بدبختر کرد، آتش جنگ تو کشورهای دیگر رو زیاد کرد، باعث شد یمن به بدبختی بیفته و تمام خاورمیانه رو به آتش دارن اینا میکشن. پس بسیار کار درستی آقای ترامپ انجام دادن. امیدوارم به همین نحو جلو برن و انشاءالله مردم ما رو از چنگال روسیه و چین که به وسیله آخوندها دارن به ما حکومت میکنن نجات بدن.
آقای خامنه ای، شما رو چه حسابی از طرف ملت ایران صحبت میکنید؟ آقای ترامپ به هیچ عنوان به ملت ایران توهین نکرد، اهانت نکرد، بلکه یک سری حقایق رو گفت که به مزاج شما خوش نیومده. این شما هستین که به ملت ایران توهین میکنید و اونا رو به حساب نمیارید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
صبح روز یک شنبه طلسم شهرداری تهران بعد از استعفای محمد علی نجفی شکسته می شود و شهردار جدید تهران مشخص می شود. هرچند گزینه‌های شورای شهر تهران برای شهرداری با انتقاد برخی از چهره‌ها و گروه‌های سیاسی مواجه بوده، اما مشکلات فراوان شهر تهران کار شهردار بعدی تهران را با چالش‌های غیر سیاسی بیشتری مواجه خواهد کرد. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
روز یکشنبه تکلیف شهردار تهران از بین محمد علی افشانی و یا سمیع الله حسینی مکارم مشخص می‌شود. محمد علی افشانی در دولت 11 استاندار فارس بود و همکنون معاون عمرانی وزیر کشور. سمیع الله حسینی مکارم هم سرپرست فعلی شهرداری تهران است. این دو گزینه نه چهره ملی هستند و نه آنچنان شناخته شده برای مردم پایتخت. به همین خاطر بود که روزنامه آرمان نوشت نه افشانی برای شهرداری تهران مناسب است نه حسینی مکارم. به نوشته این روزنامه شورای شهر بازی را خواهد باخت. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این نشان دهنده اختلاف حزبی شده در شورای شهر فعلی. اگه تجربه شورای اول رو داشته باشیم که شوم بود، یک نکته رو اعضای شورای شهر باید دقت کنن، اینکه این شورا انتخاب حزبی نبوده است، بلکه انتخاب مدنی و حمایت خاتمی بوده است. هم مسئولیت آقای خاتمی تا جای خودش که این مرادی باید دخالت درست بکنه، چون مسئول است، از مردم رای خواسته، هم افکار عمومی، هم اعضای شورا باید بدانن در مقابل جامعه مدنی مسئولند. و خواسته جامعه مدنی تهران مشخص است از شورای شهر، کسایی که بهش رأی دادن. این در قالب دعواهای حزب سیاسی نمی گنجد، بلکه در قالب ارتباط با نهادهای مدنی می گنجد.
محمد علی نجفی شهردار قبلی تهران پس از 7 ماه کار در فروردین 97 استعفا داد. او اگرچه بیماری خود را دلیل استعفا اعلام کرد، اما بهاری آروین عضو شورای شهر تهران فشار یک نهاد امنیتی و دادستانی را از دلایل اصلی استعفای او اعلام کرد. محمد علی نجفی شهردار سابق تهران اگرچه از نظر سیاسی به حزب کارگزاران نزدیک بود، اما برخی از چهرهای شاخص این حزب همانند غلام حسین کرباسچی شهردار اسبق تهران از همان ابتدا به دنبال شهردار شدن محسن هاشمی رئیس فعلی شورای شهر تهران بودند. هرچند که محسن هاشمی رأی لازم را در بین اعضای شورای شهر برای شهرداری تهران کسب نکرد. مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
من نمیخوام آقای هاشمی رو متهم بکنم، اما کارگزاران دنبال مهرچینی هستن همه جا و تجربه شیرینی هم از نظر خودشون دارن. حتی بعد از دوره آقای کرباسچی، در دوره که ملک مدنی در شهرداری تهران بوده، به شدت منتفع شدن اعضای کارگزاران و نزدیکانشون از برنامه‌های ملک مدنی، از توقف یک باره فروش تراکم. ضمن اینکه تصور میکنن با مطرح کردن محسن هاشمی دوباره خودشون رو در جامعه احیا میکنن، چون کارگزاران تقریبا حالا بگم تا حدودی فراموش شده است در بین گروه‌های سیاسی، در حد در بین مردم. ممکن در بین نخبگان مطرح باشه.
شهردار بعدی تهران که روزی یک شنبه مشخص می شود، همانند شهردار مصطفی تهران با چالش های بزرگی روبرو خواهد بود. محمد علی نجفی در اولین گزارش خود به شورای شهر درباره عملکرد محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران موجب جنجال در عرصه سیاسی شده بود. او با اعلام اینکه بیش از 50% دارایی های شهرداری حسابرسی نشده، بدهی احتمالی شهرداری تهران را حدود 52100 میلیارد تومان اعلام کرد. او همچنین گفته بود 674 ملک شهرداری غالبا به صورت سلیقه‌ای در اختیار اشخاص و نهادها قرار گرفته است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان:
شهردار تهران یک سری چالش‌های اجتماعی داره، مثل بافت فرسوده، آلودگی هوا، ترافیک، کارتون خواب‌ها. یه سری مشکلات اداری داره، مثل اینکه تهران عملاً ورشکسته است، 52000 میلیارد تومان بدهی، ناکارآمدی، تورم، فساد و رشوه‌گیری. اما سه تا مشکل بزرگ و اساسی داره. یکی اینکه باند آقای قالیباف، باندی که در 12 سال او بر چار و پود شهرداری مسلط شده، به این سادگی‌ها حاضر نیست نهاد رو رها کنه. دوم اینکه سپاه پاسداران مخصوصاً بعد از اون قرار داد 20000 میلیاردی سال 93 با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، نگاه و چشم طمع داره به منابع مالی شهرداری تهران. او هم حاضر نیست این نهاد رو رها کنه. و سوم خود آیت الله خامنه ای است. تجربه آقای نجفی نشون داد که آقای خامنه ای هم ظاهرا به شهرداری تهران چشم طمع داره و حاضر نیست مسئولیت این نهاد رو دست هر کسی بسپاره.
به گزارش وبسایت شهرنوشت، حسن رسولی خزانه‌دار شورای شهر تهران میگوید شهرداری تهران حدود 9000 میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است. بر اساس گزارش‌ها شهرداری تهران علاوه بر این بدهی‌ها برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام به 38 میلیارد تومان منابع نیاز دارد.
کارشناسان وزارت اطلاعات به کمیسیون امنیت ملی مجلس رفتند و رسما اعلام کردند فعالان محیط زیستی بازداشت شده جاسوس نیستند. فعالانی که بیش از 100 روز است در حبس به سر میبرند و یکی از آنها در زندان درگذشته است. با وجود ارائه این گزارش وزارت اطلاعات در مجلس، آنها نه تنها آزاد نشدند بلکه خبرها حاکیست موج بازداشت محیط زیستی ها ادامه دارد و تعداد آنها به 50 نفر رسیده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
پس از اعلام گزارش وزیر اطلاعات در مجلس درباره جاسوس نبودن فعالان محیط زیستی بازداشت شده، علیرضا فرهادزاده مستندساز حیات وحش از زندان آزاد شد. کسی که در ادامه سلسله بازداشت‌های همکاران محیط زیستیش در بندرعباس بازداشت شده بود و دست کم 80 روز را در حبس گذراند. محمود صادقی نماینده مجلس که پیگیر وضعیت این فعالان بازداشتی است، در توییترش اعلام کرد روز سه‌شنبه گذشته کارشناسان وزارت اطلاعات به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رفتند. به گفته آقای صادقی، کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات صریحاً، مستدلاً و مستنداً اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی فعالان محیط زیستی نیافتند. همچنین روزنامه شرق از ارائه گزارش محمود علوی وزیر اطلاعات در مجلس خبر داده که مشخصاً اعلام کرده فعالان محیط زیستی دست کم 60 کیلومتر از مکان تحت نظر نهادهای نظامی دور بودند. در این گزارش اعلام شده تجهیزات فیلمبرداری فعالان محیط زیست به هیچ روی نمی توانسته از یکی دو متر آن طرف در تصویر برداری کند. این گزارش وزارت اطلاعات دست کم پس از 100 روز منتشر شده که از بازداشت فعالان محیط زیستی گذشته است. غلامرضا حیدری نماینده دیگر مجلس هم به روزنامه شرق گفته با توجه به نظر کارشناسان بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، به هر شکل موازی کاری در تشخیص هم مطرح است. به گفته او بهتر است یک مرجع در این زمینه تصمیم گیری کند. او به موازی کاری سابقه دار حفاظت اطلاعات سپاه با فعالیت وزارت اطلاعات اشاره دارد که فرماندهش از افراد مورد تایید رهبر است و مستقیم با حکم رهبر عزل و نصب می شود. شرایط پیچیده‌ای که با وجود انتقادهای مختلف در فعالیت‌هایی که دخالت در وزارت اطلاعات خوانده می‌شود، باعث شد محمود علوی برای گرفتن رأی اعتمادش در مجلس برای ورود به کابینه حسن روحانی آن را به رسمیت بشناسد.
اما اگر تعامل باشه، همدلی باشه، همفکری باشه، امروز الحمدلله تعاملی که بین ما و دستگاه‌های اطلاعاتی از جمله برادران همرزممون در اطلاعات سپاه حاکم هست، در وضعیتی است که در چند نوبت مقام معظم رهبری از این وضعیت اظهار مسرت کردند.
حالا وزارت اطلاعات صراحتا میگوید رشته کار از دست این وزارتخانه خارج شده و با اینکه باور دارد 7 فعال نامدار محیط زیستی ایران که اوایل بهمن ماه سال گذشته بازداشت شدند و چند فعال دیگری که اسفند ماه پس از آنها دستگیر شدند و احتمالاً کابوس سید امامی که در زندان درگذشته جاسوس نبودند، اتهامی که در تمام مدت بازداشت آنها بارها از سوی سخنگوی قوه قضاییه و رئیس دادگستری استان تهران تکرار شد. غلامحسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه چند روز پس از مرگ کاووس سید امامی که خودکشی در زندان خوانده شد، اتهام فعالان محیط زیست بازداشت شده را دادن اطلاعات طبقه بندی شده از مراکز حساس به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه اعلام کرد.
بحث نفوذ مطرحه، بحث جاسوسی مطرحه، جمع‌آوری اطلاعات مطرحه، پوشش مطرحه.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در گزارش مدعی شد او و همکارانش با استفاده از دوربین‌های عکس‌برداری از یوزپلنگ اقدام به تصویربرداری از سایت‌های شکی سپاه کرده و اطلاعات این سایت ها را در اختیار سازمان های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل قرار دادند.
هدف نفوذ در مراکز نظامی، علمی و اقلیمی از طریق برخی NGO هایی بود که به صورت تخصصی در حوزه های محیط زیستی پروژه داشت.
همین صدا و سیما البته پس از ارائه گزارش وزارت اطلاعات در مجلس هفته گذشته مستندی را درباره یوزپلنگ آسیایی پخش کرد که در آن هومن جوکار مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی سخن میگوید، کسی که همراه با بقیه همکارانش در مؤسسه حیات وحش پارسیان بیش از 100 روز است در حبس به سر میبرد.
امروز میدونیم که یوزپلنگ آسیایی که امروز فقط در ایران باقی مونده از همه مناطقی که قبلا زندگی میکرده، از سواحل مدیترانه تا هندوستان، همه جا منقرض شده و تنها جایی که باقی مونده کشور ماست و در کشور ما هم در شرایط خیلی سختی در مرکز ایران که محیط بسیار خشک و دشوار و کویری هستش زندگی میکنه.
در حالی که محمود صادقی نماینده مجلس چندی پیش در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان اطلاعات سپاه نحوه رفتار آنها را با فعالان محیط زیستی نقض آشکار حقوق قانونی این افراد خوانده بود، اما اخیراً اعلام کرد در دیدارش با برخی از کارشناسان اطلاعات سپاه گفته شده این فعالان محیط زیستی بازداشت شده به طور ناگهانه از اطلاعاتی استفاده کردند که در نهایت مورد سوء استفاده به گفته آنها سرویس‌های بیگانه قرار گرفته. در همین حال موج تازه‌ای از بازداشت‌های گسترده این فعالان هم شروع شده است. روزنامه شرق اعلام کرد در دو روز گذشته 40 نفر از فعالان محلی و محیطبانان بندر لنگه مرتبط با پروژه قوچ و میش لارستان بازداشت شدند. 10 روز پیشتر هم محمد صالح احمدی فعال محیط زیست شهر جناح در هرمزگان بازداشت شده است. بازداشتی های محیط زیستی از روز نخست تا امروز از داشتن وکیل محرومند و همچنین امکان دیدار با خانواده هایشان را غیر از 2-3 مورد خاص نداشتند.
بعد از فیلم همه می دانند ساخته اسخر فرهادی، امشب در جشنواره کن دومین ساخته یک فیلمساز ایرانی در بخش مسابقه به نمایش در می آید. سرخ ساخته جعفر پناهی که به دلیل ممنوع خروج بودن نتوانست در این جشنواره معتبر جهانی حاضر شود. بابک غفوری آذر گزارشگر اعزامی رادیو فردا به جشنواره کن در گزارشی که پیش از ورود به سالن نمایش فیلم سرخ ضبط شده از این فیلم و البته دیگر تحولات مرتبط با سینمای ایران در جشنواره کن میگوید.
همین الان که با هم دیگه در حال صحبت هستیم، فرش قرمز فیلم سرخ ساخته جعفر پناهی در جشنواره کن در حال برگزاری است. از عوامل این فیلم که تونستن خودشونو به کن برسونن، خانم بهناز جعفری بازیگر اصلی این فیلم نمایندگی میکنه، تیم عوامل اصلی این فیلم و تدوینگر و برخی دیگر از بازیگران نقشای دیگر فیلم که چهرهای شناخته شده نیستن تونستن به کن بیان و به جای آقای پناهی که سرانجام مشخص شد که اجازه پیدا نکرده از ایران خارج بشه نمایندگی میکنم فیلم سرخ در جشنواره فیلم کن که نگاه ها متوجهش فرش قرمز بسیار شلوغی رو داره این فیلم که همین الان در حال صحبتش هستیم، کنجکاوی زیادی درباره این فیلم وجود داره که ببینن آقای پناهی بعد از فیلم تاکسی نهایتاً چه فیلم تازه‌ای رو ساخته. امروز در مجموع هم البته در جشنواره کن تحولات خاورمیانه و فیلمایی که اتفاقات سیاسی اجتماعی اون منطقه رو بازتاب میده مورد توجه بودش. همین دو ساعت پیش فیلم دختران خورشید با بازی گلشیفته فراهانی به نقش یک دختر کرد ایزدی به در بخش مسابقه کن به نمایش در اومد. اون هم از فیلم‌هایی بود که بسیار نمایش شلوغی داشت و همه کنجکاو بودن برای دیدنش و به نظر میرسه که اتفاقا بازی خانم فراهانی از جمله شانس‌های زیاد بخش بازیگری زن از جشنواره کن که فیلم تاثیرگذاری هم بازی کرده به خانم فراهانی از یک کارگردان زن در کنار امانوئل برکوف بازیگر شناخته شده فرانسوی. و حالا به نظر میرسه که امروز در مجموع جشنواره کن نگاهش به خاورمیانه بود. البته نشست رسانه یه فیلم سرخ فردا برگزار میشه همراه با نشست رسانه یه فیلم دختران خورشید که اونجا هم خب هم فیلم سرخ که فیلم از ایران و همینطور فیلم دختران خورشید که خانم فراهانی حضور داره با من سینماگر ایرانی برای ایرانی‌ها و نمایندگان رسانه گروهی که از ایران هستن جزء تحولات کنجکاوی برانگیز جشنواره کن هست.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ساعت 31 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی از حبیب روشنزاده مفسر اخبار ورزشی.
تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی بانوان ایران برای دومین بار به مقام قهرمانی در جام آسیایی دست یافت. در این مسابقات که با شرکت 15 کشور در تایلند جریان داشت، بانوان ایران در بازی فینال تیم ملی بانوان ژاپن را 5-2 شکست داده و جام قهرمانی را برای دومین بار بالای سر بردند. علاوه بر این ایران تمام جایزه های جنبی مسابقات را نیز به دست آورد. بهترین گلزن مسابقات سارا شیربگی بود با 9 گل که البته فاطمه اعتدادی هم 9 گله بود، ولی چون سارا شیربگی 2 بار هتریک کرده بود جایزه بهترین گلزن به وی تعلق گرفت. فرشته کریمی به عنوان ارزشمندترین بازیکن انتخاب شد و فرزانه توکلی با کمترین گل خورده بهترین دروازه‌بان مسابقات بود. جایزه اخلاق هم به تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی بانوان ایران اختصاص یافت. شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی بانوان ایران در پایان مسابقات در مصاحبه تلفنی به تلویزیون ایران اظهار داشت:
خیلی خیلی خوشحالم این تکرار قهرمانی با اقتدار کامل به دست اومد. ما تونستیم تیم‌ها رو با نتایج بسیار خوبی پشت سر بذاریم. واقعا از این نظر خوشحالم و به بازیکنام افتخار میکنم.
بانوان ایران بعد از گذشتن از صد تیم‌های ازبکستان، ترکمنستان، چین و ویتنام فینالیست شدند و در فینال ژاپن را شکست داده به مقام قهرمانی رسیدند. دختران ایران روز شنبه در یک عرصه دیگر نیز در آسیا به مقام قهرمانی دست یافتند. به گزارش ایسنا در اوکیناوای ژاپن تیم کاراته جوانان ایران در بخش بانوان عنوان قهرمانی را کسب کرد. دختران کاراتکای ایران با 2 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز بر سکوی اول آسیا ایستادند. اما در عرصه جهانی در جهان کشتی یکی از اسطوره‌های ایران به عضویت تالار مشاهیر درآمد. نام منصور مهدی‌زاده قهرمان اسبق جهان از سوی اتحادیه جهانی کشتی در تالار مشاهیر در ردیف بزرگان و نام‌آوران این ورزش به ثبت رسید. منصور مهدی‌زاده در دهه 60 میلادی 3 بار بر سکوی اول جهان در وزن 87 کیلوگرم ایستاده بود. قرار است در مهر ماه آینده در جریان مسابقات کشتی قهرمانی جهان در بوداپست پایتخت مجارستان مراسم اهدای لوح یادبود و جوایز به مهدی‌زاده برگزار شود. و اما در جهان وزنه‌برداری به فهرست قهرمانان دوپینگی ایران در فدراسیون جهانی نام 1 نفر اضافه شد و تعداد آنان به 11 رسید. تست دوپینگ محمد شهاب‌انداز وزنه‌بردار نوجوان ایران مثبت اعلام شده و وی تا سال 2021 به مدت 3 سال از حضور در میادین ورزشی محروم است. طبق تصمیم فدراسیون جهانی، ایران به دلیل داشتن 11 وزنه‌بردار دوپینگی طی سالهای اخیر در بازی‌های المپیک 2020 توکیو فقط می‌تواند با 2 وزنه‌بردار شرکت کند.
آخرین اخبار ورزشی رو میشنیدید از حبیب روشنزاده. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما پایان بخش این مجله نیمه شب برنامه هفتگی دیدگاه هاست که همکارم فرین عاصمی برای شما تهیه کرده. اما پیش از اون من نوشین سید حسینی مجری این برنامه از شما خدافظی میکنم. برای همه شما شب و روز خوبی رو آرزو میکنم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ایران و اسرائیل دو رقیب دیرینه منطقه‌ای، دو رقیبی که بارها یکدیگر را تهدید کرده و به هم هشدار دادند که صبر و تحمل یکدیگر را به مرحله آزمایش نگذارند. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته نگاهی دارم به دشمنی ایران و اسرائیل و ریشه های آن و این پرسش را مطرح کردم که چرا این دشمنی تا کنون ادامه دارد و حتی شدت گرفته. همراه با منصور فرهنگ، دیپلمات و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل و استاد روابط بین الملل در کالج بنینگتون در آمریکا و مئیر جاودانفر، استاد دانشگاه هرتزلیا در تل آویو و تحلیلگر مسائل اسرائیل. آقای فرهنگ، با شما شروع بکنیم. دشمنی ایران و اسرائیل اصولا ریشه آیا در فلسفه وجودی جمهوری اسلامی داره به نظر شما یا خیر؟
واقعا این تقابل ایران و اسرائیل یک هویت خاص خودش رو داره که حداقل در منطقه خاورمیانه من سابقه ای توش نمیبینم. به این شکل که این تقابل هیچ ارتباطی با منافع ملی دو کشور و یا خواست افکار عمومی نداره. دوم این که وقتی مثلا در همین 15-20 سال گذشته نگاه میکنیم، اسرائیل و ایران تنها کشورهای خاورمیانه بودند که از سرنگونی صدام حمایت کردند و اون رو جشن گرفتند. ایران خیلی حتی بیشتر از اسرائیل. هر دو کشور در رابطه با داعش، شکست داعش رو ترجیح میدادند که بشار اسد بمونه اگر بدیلش فقط داعشه. بنابراین تنها انگیزه‌ای که ما حداقل در رابطه با ایران در نظر بگیریم اینه که یک انگیزه ایدئولوژیک و ابزاریه، یعنی از تقابل با اسرائیل استفاده میکنن برای اینکه بتونن از حمایت توده های عرب، به قول معروف عرب استریت، چون به هر حال احساسات حمایت از فلسطینی ها در جهان عرب تو توده ها وجود داره و دولت ها به دلایل مختلف اولویتی به مسئله فلسطین نمیدن و ایران با تبلیغات وسیع خودش میاد حتی موجودیت یا مشروعیت اسرائیل رو مورد سوال قرار میده و با هر نوع گفتگوی صلح و مذاکره با حل مسئله فلسطین مخالفه. اون چیزی که واقعا در اینجا طنز تلخ تاریخ یا طنز تقدیر باید بهش بگیم اینه که دست راستی های اسرائیل، خصوصا نتانیاهو، از این تبلیغات ایران استفاده میکنن، یعنی خطر ایران رو میخوان بزرگترین خطر برای خاورمیانه جلوه بدن و تا اونجایی که امکان داره دست راستی های نه طرفداران صلح، نه طرفداران دفاع از حقوق فلسطینیان که در اسرائیل از جهت فکری و از جهت دانشی که خیلی هاشون دارن واقعا هیچ کمبودی از اون جهت نداره، ولی این تقابل به این شکل ادامه پیدا تا اینکه علارغم خواست دو طرف این تقابل به درگیری نظامی هم کشیده شده که واقعا میتونه فاجعه ای باشه نه تنها برای هر دو کشور بلکه برای منطقه. و من واقعا یک همچی تقابلی که میتونه به تو فاجعه بار باشه و انگیزه هایی که هیچ ارتباطی با منافع دو کشور نداره در خاورمیانه حداقل برای من بی سابقه است.
آقای جاودانفر، لطفاً شما هم به این سوال پاسخ بدید، شما ریشه اختلاف و دشمنی ایران و اسرائیل رو در کجا میبینید؟ آقای فرهنگ اشاره کردن به اینکه این تقابل هیچ ارتباطی با منافع ملی و خواست افکار عمومی نداره. شما چقدر موافق هستید با این مسئله؟
بستگی داره که نقطه شروع ما کجا باشه. از دیدگاه من اگر کلی بخوام بگم، این مشکلات که الان وجود داره، این جنگی که وجود داره بین ایران و اسرائیل، جنگ تحمیلی حکومت جمهوری اسلامی ایران هستش علیه اسرائیل. من با سیاست‌های آقای نتانیاهو مخالفم. من مخالف از این بودم که آقای نتانیاهو از آقای ترامپ تقاضا کرد و حمایت کرد که از برجام خارج بشه، ولی به نظر من مشکلاتی که ما داریم از ایدئولوژی جمهوری اسلامی شروع شد، به خصوص بعد از سال 1982 که ما حاضر دیدیم که بعد از اینکه اسرائیل حتی برخلاف میل آمریکا، وقتی حتی گروگان‌های آمریکایی در ایران بودند، اسرائیل به ایران اسلحه فروخت و این ادامه پیدا کرد تا سال 1987، ولی در مقابل چیزی که اسرائیل دریافت کرد و این باعث شد که در سال 1987 اسرائیل توقف بده به فروش اسلحه، این بود که جمهوری اسلامی با دشمنی خودش ادامه داد و این رو الان می‌بینیم که بعدش رسید به برنامه اتمی و مسائل دیگه. بله آقای نتانیاهو هم اشتباه کردن، ولی من باید به شما بگم که چندین بار در سطح رهبری اسرائیل این تصمیم گرفته شد که باید روابط با ایران بهبود ببخشه. حتی آقای اریل شارون با آقای ریگان مشکل داشت، چون آقای اریل شارون حمایت میکرد از فروش اسلحه به ایران در زمان جنگ ایران و عراق، ولی در نتیجه دیدیم که به این جای رسید که نه، هیچ وقت حالا جمهوری اسلامی از سطح رهبری حاضر نبوده که تنش رو از اسرائیل کم بکنه. و الان هم دیدیم که با وجود اینکه مثلا خوب بود که برجام یه مسئله باشه که گام پیشی باشه برای کاهش تنش، بعد از اینکه برجام امضا شد اشاره بکنم که آقای اوباما نامه نوشت با آقای خامنه ای در زمان سیاست جمهوریش، تا برجام امضا شد چی دیدیم؟ رفتن روی موشک نوشتن که اسرائیل بایستی از صفحه روزگار محو بشه، اولا به ابریون نوشتن، دوم منم به زودی دیدیم که یک نمایشگاه کارتون هولوکاست رو افتتاح کردن. و به نظر میاد که جمهوری اسلامی واقعا از این لذت میبره که کشته شدن 6 میلیون آدم در جنگ جهانی دوم رو تمسخر بکنه. خب وقتی همچین چیزای وجود داره، مردم اسرائیل دیدگاه دشمنیشون به حکومت ایران افزایش پیدا میکنه، و دوم من کسایی که میخوان از این مسئله سوء استفاده بکنن به اون هم کمک میکنه. به نظر من اسرائیل هم اشتباه کرده، ولی همین آقای نتانیاهو در سال 1996 اولین باری که به نخست وزیری انتخاب شد به ایران پیغام فرستاد، من این مقاله هم دارم، آقای اریل شارون که میخواستن رابط رو بهبود ببخشن این جمهوری اسلامی بود که نمیخواد. ببینید برای آقای کلینتون چیزی که باعث شد آقای کلینتون هم علیه ایران تحریمات و از اعمال بکنه و هم علیه عراق، در مورد ایران مسئله این بود که مسئله روند صلح بین اسرائیل و فلسطین برای آقای کلینتون مسئله بسیار مهمی بود، اولویت خاصی رو داشت برای ایشون، ولی ایشون شاهد بود که در این حال که داره آقای رابین مرحوم خدا بیامرز با فلسطین با آقای عرفات داره صلح میکنه، آقای خامنه ای رؤسای حماس رو دعوت کردن به تهران قبل از اسلو، قبل از روند اسلو و بعد از اسلو، حمایت رو به حماس افزایش دادن، حمایت رو به جهاد اسلامی افزایش دادن. و در این حال می‌دیدیم که در اسرائیل وقتی اسرائیل داشت اراضی اشغالی رو پس می‌داد که بایستی هم بده، در این حال شمارش کسایی که در اسرائیل کشته می‌شدن از بمب‌های حماس و جهاد افزایش پیدا می‌کرد و روند صلح شکست خورد. پس برای آقای کلینتون هم این مسئله بود که حکومت جمهوری اسلامی ایران دشمن نه فقط وجود اسرائیل هستش، بلکه دشمن صلح بین اسرائیل و فلسطین هست و دشمن منافع اسرائیل.
آقای فرهنگ، آقای جاودانفر اشاره کردن که ایران با صلح میان اسرائیل و فلسطین موافق نیست و دشمن صلح هست، شما چقدر موافق هستید با این مسئله؟
تمام صحبت‌های آقای جاودانفر صحیحه، تمام، اما اون چیزی که باید بهش اضافه کرد برای اینکه مسئله کنونی رو ما ریشه هاشو درک بکنیم اینه که در رابطه با مسئله فلسطین، جامعه اسرائیل یک شکاف اساسی درش هست، یعنی بخشی از جامعه اسرائیل هست خصوصا در مناطق اشغالی که سکنا کردن که اینا از بیخ و بن با مسئله به اسم حقوق فلسطینیان یا حقوق ملی فلسطینیان مخالفند و به طور کلی با ایجاد یک کشور مستقل فلسطین به هر شکلی که باشه مخالفند، ولی بخش دیگری جامعه اسرائیل هستند که میخوان انصاف و عدالت رو برقرار بکنن و اسحاق رابین دقیق معرف این بخش از اسرائیل بود. اسحاق رابین رو کی کشت؟ یک جنایتکار اسرائیلی که 100% مخالف صلح بود، که در این گروهی که الان در اسرائیل قوی شدن و لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل، اینها دارن استفاده میکنن از تمام صحبتهای صحیحی که آقای جاودانفر راجع به ایران کرد، از این استفاده میکنن برای اینکه خطر ایران رو هرچی بیشتر بزرگ بکنن، که بگن ما در حال حاضر مسئله فلسطین و پرداختن به حقوق فلسطینی ها
برای اسرائیل نباید اولویت داشته، برای اینکه از بی خوبان باش مخالفند. بنابراین اون چیزی که من میگم دست راستی های اسرائیل و رژیم شبه فاشیستی ایران، اینها دشمنانی هستند که در حال حاضر از نظر تاکتیکی به همدیگه نیاز دارن، مرتب هم از همدیگه نقل قول میکنند. به همین دلیله که من میگم برای اسرائیل و برای ایران و برای مردم هر دو کشور 100% به نفعشونه که صلح داشته باشن. توضیح دادم، مقالاتی هم در این باره نوشتم که ایران از بیخوبان با صلح مخالفه، برای اینکه موجودیت اسرائیل رو مورد سوال قرار میده. اگرم به مسئله فلسطین اشاره‌ای بکنه، فقط یک استفاده تبلیغاتی، دو استفاده از این میکنه. یکی این که میخواد این اختلاف بین اسرائیل و فلسطینی ها رو تبدیل به اختلاف بین اسرائیل و اسلام بکنه، و دیگه این که ایران تو تبلیغاتش علیه اسرائیل یا تبلیغاتش که هدفش جذب حمایت توده های عربه، اصلا و ابدا اشاره‌ای به تشیع یا شیعه‌گری نمیکنه. اونجا اسلام مطرحه، اسلام علیه اسرائیل. و چون دولت های عرب به دلایل مختلف، همطور که اشاره کردم، فعلا مصر که با اسرائیل صلح داره، اردن که صلح داره، عربستان سعودی که همکاری میکنه، کشورهای عربی خلیج فارس و عربستان سعودی ایران رو برای خودشون خطر میبینن. خیلی جالبه که مثلا بحرین، یک کشور عربی، از اسرائیل حمایت کرده بر ضد ایران در این برخورد نظامی. این چیزا درسته، ولی در ضمن اینم ما باید بگیم که از این رفتار و کردار ضد اسرائیلی و به نظر من شبه فاشیستی ایران، دست راستی های اسرائیل دارن سوء استفاده میکنن در انتخابات داخلی و برای مبارزه و انتقاد کردن از طرفداران صلح در اسرائیل. این هم بخشی از این واقعیت طنز تاریخ شده که همطور که آقای جاودانفر گفت، حرفش درسته که با هم بگیم هر دو طرف بستگی داره از کجا شو. اسرائیل این رو از اول به هیچ وجه نمیخواسته. در جنگ ایران و عراق خمینی میدونست که داره از اسرائیل اسلحه میخره. وقتی که فرمانده نیروی هوایی ایران به خمینی گفت، این در حدود چند ماه بعد از اینکه جنگ شروع شده بود، رفت بهش گفتش که ما قطعات یدیکی که برای هلیکوپترهایمون داریم میخریم، اینا از اسرائیل داره میاد. خمینی ازش پرسید، گفت آیا فروشندگان اسرائیلی هن؟ گفت نه، فروشندگان پرتغالی و ایتالیایی هن. خمینی گفت ما از نظر مذهبی، مسئولیت از نظر شرعی، هیچ وظیفه ای نداریم که بگیم این جنس از کجا میاد. یعنی اینا میدونستند که این هماهنگی که وجود داشت در رابطه با صدام، ولی اول اسرائیل این رو نمیخواست بدونه چون چرا مقصر اصلی جمهوری اسلامی بود. ولی وقتی جمهوری اسلامی این تبلیغاتش رو شروع کرد، تونست به نفع دست راستی های اسرائیل تموم بشه. اینه که در حال حاضر دو طرف مسئولند، ولی نه به این معنا که هر دو طرف به یک شکل خاصی این تقابل رو میخواستن.
آقای جاودانفر، آقای فرهنگ اشاره کردن به این که دست راستی های اسرائیل خطر ایران رو بزرگ میکنن. به نظر شما چقدر خطر ایران برای اسرائیل بزرگه؟ آیا اصولا خطر نظامی مثلا ایران داره برای اسرائیل؟
من با تحلیل ایشون از احساس خطر اسرائیل در مسئله ایران و اینکه احساس خطری میکنه و پیشاش شد، از یک دیدگاه ایشون با یک دیدگاه ایشون موافقم، با یک دیدگاه ایشون مخالف. ببینید، اینکه آقای نتانیاهو مسئله اتمی ایران رو بزرگ کرد و تحریف کرد و از اون میخواست سوء استفاده بکنه، در اون هیچ شکی وجود نداره. من 100% با جناب آقای دکتر فرهنگ موافقم. شما دیدید که در اسرائیل چقدر سیاستمداران، چقدر رئیس اسبق موساد آقای میرداغان اومد گفت. اصلا غیر قابل باور بود برای کسی که مثل من که تو ایران بزرگ شدن، که ببینیم که رهبری که منتخب کشوری چجوری ازش انتقاد میشد و چجوری در اسرائیل واقعا این دیدگاه آقای نتانیاهو که آره ایران، حکومت جمهوری اسلامی ایران میتونه اسرائیل رو نابود بکنه، یا اینکه میخواد با بمب اتم خودکشی بکنه و اسرائیل رو نابود بکنه، چقدر این دیدگاه رو تحلیل کردن، بعضی حتی مسخره کردن که چجوری شما میتونی همچین حرفی رو بزنی وقتی که ما ابرقدرت هستیم در منطقه و به نقل واشنگتن پست ما بمب اتمی داریم، جمهوری اسلامی حاضر برای فلسطینیا بیاد خودکشی بکنه. اصلا این مسئله ای که آقای نتانیاهو به آقای فرهنگ گفتن که میخوان سوء استفاده بکنن، در مورد برنامه اتمی من کاملا موافقم. نتانیاهو از اون استفاده کرد برای سکوی انتخاباتی خودش، برای مخاطبین خودش، و دیدیم هم که تا برجام امضا شد چقدر آقای نتانیاهو یهو دیدیم 4 تا پرونده علیهش باز شد که یهو تمرکز رفت رو جای دیگه.
دیگه. آقای نتانیاهو خیلی متأثر شد از اینکه برجام امضا شد، چون یک مسئله اصلی رو از دست گرفتن که روی اون مانور میداد. ولی تا که من مخالف هستم، خطر سوریه هست، خطر حضور جمهوری اسلامی ایران، نیروهای سپاه پاسداران در سوریه. حالا اینکه الان که ایران این همه مشکل داره، مشکل خشکسالی داره که نقشه ایران 10 سال دیگه اصلا عوض خواهد شد به خاطر این مسئله، و چرا این آقایون رفتن در سوریه دارن تمرکز میکنن و در سوریه دارن دشمن تراشی میکنن، این سوال رو من میخوام هموطنان عزیزم و مخاطبین عزیزتون در ایران جواب بدن. ولی از اسرائیل من بس به شما بگم که در مورد اینکه مخالفت با حضور نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه، یک انسجام وجود داره بین گروههای راستگرا و چپگرا، بین گروههایی که میگن ما باید از تمام مناطق اشغالی خارج بشیم، باید دین و از سیاست جدا بکنیم و باید با فلسطینی‌ها صلح بکنیم، تا گروههایی که میگن تمام این مناطق اشغالی به اسرائیل متعلق داره و فلسطینی‌ها و خودمون میدونیم که شهرک فلسطینی حق کشور خودشون رو ندارن. در اسرائیل یک احساس خطر معتبر و مشروع وجود داره که نمیخوان که جمهوری اسلامی از این منطقه سوریه استفاده بکنه برای تهدید کردن اسرائیل. چرا؟ میگیم که اظهارات آقای خامنه‌ای بود که خودمون میدونیم که چی گفته خودش، بعدش اینکه نیروهایی که ایران داره ببینید کسی انتظار نداره که تمام ایرانی از سوریه برن، غیر واقعیه و مسخره. مسئله اینه که وقتی شما تعداد نیروهای ایرانی و وابسته ایران در سوریه در کنار سلاحهایی که دارن و در کنار موضع آنها در یعنی نزدیکی آنها به مرز اسرائیل سوریه میبینید، این تبدیل میشه به یه خطر که هیچ کس اون رو در اسرائیل حاضر نیست قبول بکنه. و الان این عملیات هایی که ما راجع بهشون میشنویم در اسرائیل، اکثریت مطلق احزاب سیاسی در اسرائیل موافقت میکنن. من حتی حاضرم بگم که اعراب اسرائیلی هم از این موافقت میکنن، چون جمهوری اسلامی وقتی که از بشار الاسد حمایت میکنه که سنی اهل سنت رو در سوریه گاز شیمیایی کردن، اعراب اسرائیلی هم خیلی این دیدگاهش مخالف جمهوری اسلامی شد.
آقای فرهنگ، ایران بارها اعلام کرده که اسرائیل باید از بین بره. آیت الله خمینی قبلا گفته بود که اسرائیل دشمن اسلامه. آیت الله خامنه ای و فرماندهان سپاه هم بارها گفتن که خواهان نابودی اسرائیل هستند و به گفته آیت الله خامنه ای اسرائیل قده سرطانیه. آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم ایران رو با آلمان نازی مقایسه کرده و گفته که بعد از چند دهه حالا ایران داره همون حرف نابودی اسرائیل رو میزنه. به نظرتون چقدر این رفتار ایران دیپلماتیکه و آیا اصلا نمونه دیگه ای داریم در دنیا به این صورت؟
به هیچ وجه، این رفتار جنون‌آمیزه. یعنی واقعا این رژیم های تمامیتگرا که نه تنها تمکین سیاسی از اتباع خودشون میخوان، بلکه در حریم خصوصی زندگی اونها دخالت میخوان، بهشت برین درست بکنن. به طور کلی رژیم هایی که میان بهشت برین درست بکنن، کارشون به درست کردن جهنم کشیده میشه، حالا چه کمونیستی باشه، چه فاشیستی باشه، چه اسلامی و مذهبی باشه، فرق نمیکنه. که این کسانی که فکر میکنن حقیقت مطلق رو دارن و هیچ نوع بدیل فکری و هیچ نوع انتقادی رو بهش مشروعیت نمیدن. در حال حاضر تو دنیا رژیم ایران یکی از اون رژیم های تمامیتگراست. خیلی جالبه که یونگ، این روانشناس بزرگ قرن بیستم، مطالعات بسیار عمیقی راجع به این رژیم ها هم در رابطه با آلمان و هم رابطه با اتحاد جماهیر شوروی کرده که واقعا بینش او تا حدود زیادی برای فهم مسائل ایران هم قابل استفاده است. میگه که فقط این نیست که قدرت آدم رو فاسد میکنه و قدرت مطلق فساد مطلق میکنه، بلکه قدرت مطلقی که تمامیت گرا میشه نوعی در واقع بریدگی از واقعیت ها، نوعی جنون، روان بیماری در این افراد و شخصیت ها درست میشه، که خیلی خوب اینها رو توضیح میده که در واقع اینا از واقعیت ها بریده میشن و بسیاری حرفای افسانه‌ای و اغراق‌گویی که میزنن حتی میتونن بهش باور داشته باشن، حتی طرفدارانی هم پیدا بکنن که بهش باور داشته شد. یکی از ویژگی های این نوع رژیم ها و این نوع شخصیت ها اینه که پارانویا و یا سوء ظن در اینها اینقدر تقویت میشه، هم از نظر درون هم از نظر بیرون. شما ببینید در داخل خود رژیم ایران دائم دارن پاکسازی میکنن، هر کسی که اومده کوچکترین انتقادی از خودشون کرده، سالها هم تو رژیم بوده، از زندان و فرار از کشور سر درآورده. بنابراین این تبلیغات ایران به
نظر من پشتیبانی نظامی به هیچ وجه به اون شکل نداره. ایران از نظر نظامی کشور به هیچ وجه قوی نیست، هارت و هورت زیاد میکنه. حتی در سوریه اگر واقعا خودش انقدر قدرت داشت، پول زیادی خرج کرد که بره شیعیان افغانستان و پاکستان و عراق رو بهشون پول بده و بهشون تفنگ بده و آموزش بده که بفرستن به سوریه. و خیلی جالبه تا اون زمانی که این افراد و گروه ها داشتن بر ضد داعش مبارزه میکردن، این مبارزه هماهنگ با خواست اسرائیل و هماهنگ با خواست آمریکا بود. برای اینکه همه اینها با هر نفرتی که از ایران و اسد و غیر ذالک داشتن، اون جنایات داعش اصلا اومد گفت که فعلا بعد اون نابود بشه. من فکر میکنم که بالقوه حرف آقای جاودانفر درسته که اگر ایران واقعا در سوریه نیروی نظامی قوی داشته باشه، بالقوه میتونه خطری برای امنیت اسرائیل باشه، ولی تازه این خطر هم 100% به نابودی خود ایران و رژیم ایران میتونه انتها پیدا بکنه. ولی حتی تو کوتاه مدت به هر حال مردم اسرائیلی که 2000 سال تبعیض دیدن، هولوکاست رو دیدن، اخراج از کشورهای مختلف دیدن، روانشناسی مردم اسرائیل، خیلی راحته که بفهمیم چگونه این تهدیدات میتونه مردم رو تهییج بکنه و بترسونه. این کاملا قابل فهمه. خیلی جالبه که من خودم در همین مناطق اشغالی بودم، عناصر و گروهایی در مناطق اشغالی اسرائیل هستن که بینششون و فکرشون شباهت زیادی قدرت ندارن و چون تو جامعه دموکراتیک زندگی میکنن نمیتونن نظریات خودشون رو به دیگران تحمیل بکنن، ولی احساسشون، بینششون شباهت زیادی به همین آخوندهای ایران داره، در حالی که به نظر من اکثریت بزرگ مردم اسرائیل بسیار آدمای سکولار و طرفدار صلحن. ولی این استفاده از خطر ایران و تبلیغات ایران باعث شده که این تقابل ادامه پیدا بکنه بر ضد امنیت و منافع ملی هر دو کشور.
آقای جاودانفر، شما در صحبتاتون یک اشاره به برجام کردید. در پایان دولت اول محمود احمدی نژاد در سال 88 رئیس موساد گفته بود که وجود دولت تندرو محمود احمدی نژاد در ایران موجب میشه که اسرائیل بتونه آسان‌تر تهدید اتمی ایران رو برای جهان توجیه بکنه. الان میبینیم که خب رئیس جمهور معتدل‌تری نسبت به آقای احمدی نژاد البته در ایران سر کار اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتن که ایران به تعهداتش عمل کرده و خب حالا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از برجام خارج شده و اسرائیل و عربستان از تصمیمش حمایت کردن. الان وضعیت به چه صورته با وجود اینکه حالا دیگه آقای احمدی نژاد نیست و حالا به هر حال آقای روحانی سر کاره؟
برای آقای نتانیاهو مهم نیستش که آقای روحانی باشه اونجا. آقای نتانیاهو تا دیدیم که آقای روحانی منتخب شد، حالا هرکی میشه گفتش که ایده خودش رو داره در مورد نظر خودش رو داره در مورد آقای روحانی، ولی ایشون خیلی معتدل‌تر هستن در مقایسه با احمدی نژاد. ولی آقای نتانیاهو از اول شروع کرد حمله کردن به آقای روحانی و به برجام. آقای نتانیاهو برجام رو نمیخواست، اما برای آقای نتانیاهو فرقی نمیکرد. حالا آقای روحانی مثلا بیاد مثلا معتدل‌تر حرف بزنه، هیچ فرقی نکرد برای آقای نتانیاهو. ولی بعد از برجام که یک شکست بود برای آقای نتانیاهو، چیزی که به ایشون کمک کرد اینه که برخلاف نظر آقای روحانی، حالا هر کی نظر خودش رو راجع به جمهوری اسلامی داره، ولی آقای روحانی تا اونجایی که من میبینم و من وظیفه‌م اینه که سعی کنم منصفانه حرف بزنم، آقای روحانی خیلی بیشتر دلش میخواد تمرکز بکنه رو مسائل داخلی ایران، مسائلی که مثلا گرانی، مسئله فقر، مسئله خشکسالی. ولی چیزی که واقعا با آقای نتانیاهو کمک کرد، نهادهای انقلابی مثل سپاه پاسداران و غیره، اونها اومدن شروع کردن نیروهاشون رو افزایش دادن در سوریه و تهدیداشون رو افزایش دادن. اجازه بدید یه ضلع دیگه هم در این مثلث وجود داره بین آمریکا. آمریکا و اسرائیل تنها نیستن، این عربستان سعودی هم من بحثی اشاره بکنم. ببینید عربستان سعودی یک شریک بسیار قدرتمند و نسبتا ساکت اسرائیل هست. عربستان سعودی و امارات متحده عربی تا اونا دیدن که بعد از برجام ایران کمکاشو به حوثی افزایش داده، حالا میگم موشکای ایرانی یا ایرانی نیست، حالا هرچی، ولی ایران کمکاشو به حوثی افزایش داده، اسرائیل دید که ایران کمکاشو به سوری افزایش داده، خب اینا براشون هر دو کشور بیشتر دیدگاهشون رو موجه کرد. و در این حال تا برجام شد شروع کردن قوه قضاییه ایران رو بودن کسایی که دو تابعیتی هستن، ایرانیهای آمریکایی مثل آقای نمازی پسرشون، و بعد دیدیم که نیروی دریایی سپاه پاسداران در سال 2015 که داشتن مقایسه میکردن، یه حدود 30 بار رفتار تهدیدآمیز داشت با نیروی دریایی آمریکا که میتونست به جنگ تموم بشه هر کدومشون. سال بعدش این به 40 بار رسید. خب وقتی این رفتارها رو ما بعد از
انجام دیدیم، این همه تحریک آمیز بود، این جو رو واقعا میشه گفتش که به وجود آورد برای کسایی که میخواستن زیر برجام بزنن. چون برجام با وجود اینکه فقط راجع به برنامه اتمی ایران بود، در یک اکوسیستمی بود، در یک سیستم محیط زیستی بود که چیزهای دیگه روش تاثیرگذار هستن. مثل اینکه شما یه درختی رو داشت بذارید وسط یک منطقه بکارید، ولی بگید که خب حالا میزان بارش و میزان خورشید و میزان مثلا کیفیت خاک هیچ این تأثیری نخواهد داشت. این اشتباهه. هر چقدر ما سعی کردیم که سرویس بنده که بخواستیم از برجام دفاع بکنیم، از این دفاع بکنیم، این اعمال جمهوری اسلامی با آقای نتانیاهو و با آقای بن سلمان کمک کرد. حالا فراموش نکنیم که رفتن سفارت عربستان رو سوزوندن وسط تهران. این اعمال بسیار زشتی هستش. در مجموع یک فضایی به وجود اومد که آقای نتانیاهو و آقای با آقای بن سلمان این که بتونن به مردمشون بفروشن که نه برجام بده و باید باطل بشه راحت‌تر شد و ما می‌بینیم این نتیجه که برجام باطل کرد.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، منصور فرهنگ، دیپلمات و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل و استاد روابط بین الملل در کالج بنینگتون ساکن آمریکا، و مئیر جاودانفر، استاد دانشگاه هرتزلیا در تل‌آویو و تحلیلگر مسائل اسرائیل. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14، ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20، ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب، 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
تابیان ولای دهران ولا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.